أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر و معين. توفیقی شد خدمت شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما و امیدوارم که این ایام که بر ما میگذره این نکته رو فراموش نکنیم که 14 معصوم ما علیهما السلام 14 فصل زندگی یک انسان شیعه رو شکل دادن برای ما و دفتر زندگی ما 14 فصل مشخص داره. گاهی زندگی ما نبوی است، گاهی زندگی ما علوی است، گاهی سازوکار زندگی ما فاطمی است، گاهی زندگی ما حسنی یا حسینی است و تا اینکه گاهی سازوکار زندگی ما مهدوی است. سیره این معصومین رو وقتی مبنا قرار میدیم، یعنی سبک زندگی خودمون رو مبتنی بر سازوکاری که این 14 معصوم برای ما رقم زدند به عنوان الگو و اسوه مبنا قرار میدیم، همونطوری که در مورد وجود نازنین رسول جلیل القدر الله فرمود در قرآن اسوه الحسنه، این اسوه حسنه خب هر 14 نفر این ویژگی رو دارن. امروز در جامعه ما بیشتر اون شق عاشورایی و سبک زندگی حسینی تا حدودی شناخته شده است و میتونیم الگو بگیریم و آنچه که در جامعه ما به نام شهید و فرهنگ جهاد و شهادت از این حیث شناخته شده الگو برداری شده و در تار و پود زندگی عمومی ما محل بروز داره. ولی متاسفانه 13 معصوم دیگه ما آنگونه که باید سیره عملی اینها رو در زندگیمون پیاده نکردیم. به طور مشخص هر شیعه در زندگیش حتما یک مقطع نبوی داره، حتما یک مقطع علوی داره، حتما یک مقطع فاطمی داره، حتما یک مقطع حسنی داره، همونطوری که حتما شرایطی پیش میاد که یک مقطع حسینی داشته باشه تا مقطع سجادی، باقری، صادقی، موسوی، رضوی و در نهایت هم آنچه که عموم سازوکار حیات اجتماعی ما رو به سمت آینده جهت دهی میکنه اون هم مسئله حیات مهدوی ماست. این ایام که بر ما میگذره و ما به همدیگه تسلیت میگیم یا در ولادت ها به همدیگه تبریک میگیم، گم نشه این نکته که این وضعیت تقویمی تلنگر و توجهی است به این که نسبت به این 14 معصوم علای دینی کرده باشیم از اینکه سیره عملی اونها رو در ساختار زندگی خودمون گزاره نمایی کنیم که کجاها در کدوم مقطع کدوم رو باید پیاده کنیم. حالا گاهی اوقات فردیه، یعنی آقایون و خانمایی که الان اینجا تشریف دارن، یکیشون ممکنه همین الان زندگیش علویه، دوست دیگه همین الان زندگیش رضویه، یعنی شبیه اون سازوکارها. یک بار فردی این مسئله، یک بار حیات عمومی و جمعیه، یعنی در یه مقطعی یک کشوری مردمی الان حیاتشون عاشوراییه، الان حیاتشون در واقع رضویه یا الان حیاتشون نقویه. شناخت این نکته بسیار مهمه. از این رو بر خودم لازم میدونم که این یادآوری رو خدمت دوستان داشته باشم که حتماً این مقاطعی که میاد ما میگیم دهه فاطمیه و عزاداری میکنیم، تعمق کنیم ببینیم که سیره عملی حضرت چطور در زندگی ما قابل بازتولیده و کجا اون مدل رو میتونیم استفاده کنیم، اون الگو رو. سیره معصومین ما، هم انبیاء اعظم، هم ائمه، هم اطرافیانشون، بن‌بست شکنی میکنه. یعنی نمیتونه یک مؤمن ادعا کنه که به استیصال میرسه، در زندگیش به بن‌بست رسیده، نمیدونه چه باید کرد. همینطور یک کشور و مردم هم نمیتونن ادعا کنن به بن‌بست رسیدن و استیصال. چرا؟ چون قبلا مسیرهای استیصال توسط انبیا و توسط ائمه در نوردیده شده و زدوده شده و راه و روشش به ما نشون داده شده. این نکته از این جهت اهمیتی که ما در شرایطی در زندگی امروز مسئله اسوه ها رو دنبال میکنیم که الگوهای امروز، سوپراستارهای امروز استیصال زا هستن، بنبست زا هستن، قهرمانان ورزشی، قهرمانان هنری، قهرمانان سیاسی، قهرمانان علمی. اینها هیچ کدومشون اونی که باید باشن و بتوانن خودشون و جامعه رو عبور بدن از یک مرحله ای نیستند. و ما نیاز به کسانی داریم که بنبست شکنن، استیصال شکنن، به استیصال نمیرسن. نمونه مشخصش همین شهدای ما هستن که حالا امروز در این فضا وجه شهدای مدافعان حرممون برجسته است. این راه رو کی نشون داده؟ انبیا. کی این راه رو نشون داده؟ ائمه. مشخص ترینش این 14 معصوم ما هستن که حائز اهمیته که از این زاویه به مسئله نگاه کنیم. لذا اگر دفتر سررسید سالانتون 12 تا ماه داره و در 4 فصل سنجش میشه، یک دفتری کل زندگی من و شما داره، اون دفتر هم 14 تا فصل داره و گاهی اوقات پس و پیش هم میشه، یعنی حتما الا و لابد 14 تاش پشت سر هم نیست. مهم اینه که بدونیم الان کدوم فصل دفتر زندگیمون رو باز میکنیم و در اون بخش شروع میکنیم به تبیین این سازوکارها و نسبت خودمون رو تعریف میکنیم. امروز با توجه به مشکلاتی که در نظام جهانی در حوزه مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به وجود اومده و جهان با یک بنبست کلیدی روبروست و دو هفته پیش هم صدر هیئت رئیسه شوروی سابق میخائیل گورباچوف در یک مصاحبه اعلام کرد که جهان با این وضعیت به خارج از کنترل رسیده و احتمال وقوع جنگ جهانی زیاده، نظر آگاهان ناظر به مسائل تمدنی اینه که جهان با یک انقلاب جهانی یا با یک جنگ جهانی روبروست. تقریبا در همه حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی جهان به بن‌بست رسیده و مسائل اقتصادی راه حل مناسبی نداره. الگوی جایگزینی کسی برای حل مشکلات اقتصاد جهان و مشکلات اجتماعی نداره. ایدئولوژی لیبرالیسم که به تعبیر فوکویاما حرف آخر برای اداره جهان بود در اون مبحث پایان تاریخ، امروز به بن‌بست رسیده و جهان با یک تاریکی فکری روبروست. امروز در کره زمین هیچ اندیشمند بزرگ فلسفی دیده نمیشه. پیرانی مثل یورگن هابرماس در نو مارکسیستا در آلمان، برایان مگی در انگلیس، یا نام چامسکی در ایالات متحده، یا سلاوی جیجک در اروپای شرقی، اینها اندیشهشون به مچ پای اندیشمندانی مثل هگل، کانت، دکارت و هایدگر و دیگران نمیرسه. یعنی برهوت تفکری در غرب شکل گرفته دیدنی. در شرق عالم که اصلا ادعا ندارن ژاپنی ها، چینی ها، کره ای ها، تایوانی ها، تایلندی ها و موارد دیگه. روس ها هم که دیگه شاخص ترین افرادشون که امثال الکساندر دوگین و اینها هستن که اینا هم هر 7-8 ماه یه بار میان اینجا و اون بن‌بست فکری رو واقعا با بند وجودشون احساس کردن و حرفشون اینه که باید به الگوی چهارم رسید. اصلا اون نظریه بعد چهارم سیاست که ایشون تو کتابش نوشته علامت سواله، یعنی بیرون لیبرالیسم، بیرون مارکسیسم، بیرون ناسیونالیسم حالا چه حرف جدیدی؟ فقط چشم ها امروز به سمت اسلام و جامعه اسلامی است. در این ایام دهه مبارکه فجر تعداد زیادی از استادان دانشگاه های غربی، شرقی و جهان اسلام که برای شرکت در جشن های دهه فجر آمده بودند، تا حتی روز شنبه، روز بعد از 22 بهمن هم که اینجا بودن و جلساتی باهاشون داشتیم، عمده مسئله و حرفشون اینه که فقط اسلام. شاید رسیدن به این که الگوی متفاوتی اسلام میتواند برای اداره جهان بدهد، بیش از آنچه که ما در درون اسلام به این رسیده باشیم، بیرون جهان اسلام بهش رسیدن. این ساختار بن‌بستی که در سطح استراتژیک وجود داره باید در سطح استراتژیک و ایدئولوژیک هم بهش پاسخ داد. جمله اینه: علوم استراتژیک علم بقاست، همونطوری که دانش پزشکی علم بقای جسم انسانه و بیماری ها رو از طریق سازوکار دانش پزشکی شناسایی میکنیم و درمان میکنیم. بیماری های تمدن و بیماری های اجتماعی و جامعه هم توسط دانش استراتژی تبیین میشه و راه درمانش باید مشخص بشه. بقای جسم انسان در حوزه پزشکی، بقای جسم تمدن و روح تمدن در علوم استراتژیک. از این رو مسئله که امروز مطرحه اینه که بقای تمدنی مخدوشه. 13 ابر ترندی که امروز سازمان ملل متحد مبتنی بر اون عمل میکنه، یا اونیست که آقای ریچارد واتسون نوشته، 13 تا ابر ترند، ابر روندی که هست، یا 13 تایی که DCDC در ایالات در انگلیس نوشته تنظیم کرده، مرکز DCDC، یا 13 تایی که در اتحادیه اروپا مرکز ترندوان تهیه کرده. هر سه تاش هم 13 تاست، یعنی 3 تا 13 مورده. این مجموعه تقریبا 39 موردی که نزدیک حدود تقریبا 27 موردش کاملا با هم دیگه منطبقه، نشون میده که جهان به سمت وضعیت مطلوبی نمیره. یکیش مشکلات زیست محیطیه که هر ستاشون رو مسئله محیط زیست تمرکز کردن، که محیط زیست تا سال 2050 وضعیتش روز به روز بدتر میشه، هیچ راه افق مشخصی هم نیست. تاکید دوم بر مسئله تفرده، اندیویژوالیتی، فردیت. فردیت نابود میکنه ساختار نظام اجتماعی رو و تفکر اندیویژوالیسم از نظر تربیتی بسیار خطرناک. حاصل خانواده های تک والدینی، حاصل خانواده های تک فرزندی و نکاتی از این است. مسئله دیجیتالی شدن زندگی و اصالت دادن به فضای دیجیتالی مؤلفه سومه که بسیار خطرناکه و حیات بشری رو زندگی دیجیتالی شکل میده. دیجیتالیزیشن، شهرنشینی مفرد یا اوربانیزیشن، امروز یک مسئله است که بیش از در واقع در افق سال 2050 میلادی بیش از 80 تا 85 درصد جمعیت کره زمین دیگه شهرنشین میشه و روستا زدایی شکل میگیره و این بسیار مخاطره آمیز از نظر مهندسی اجتماعی. این دست موارد خب تعدادش زیاده، یکیش هم بدهیه، دبت. بدهی هم معتقدن که تا سال 2050 میلادی با متوسط سالی 3.5 تریلیون دلار، یعنی 3500 میلیارد دلار بدهی روزافزون، همین الان البته دچار مشکل کرده اقتصاد جهانی رو، ولی حالا در اون افق ایجاد اشکالات عجیبی میکنه. مسئله پیری در کره زمین یک مسئله جدی است. ایجینگ و پیری به عنوان یک مؤلفه اصلی بیماری تمدنی در خودشون نشون میده. ما هم در افق 1414، یعنی 19 سال دیگه، به عنوان یکی از کشورهای پیر شناخته میشیم. زاد و ولد در کشور ما پایینه، ازدواج پایینه و آمار طلاق بالاست. این بیماری خب اسید جامعه ما رو هم اسیر کرده. مسئله استراب شایع ترین بیماری عمومی در جامعه بشری است که تقریبا در درون نسل شما متاسفانه داره رگه هاش دیده میشه. استراب نرسیدن، اینکه یه افقی رو ترسیم میکنید، دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، اشتغال، ازدواج، تقریبا 35 تا 40 سال از عمر انسان میگذره تا انسان بتونه یک زندگی حد اقلی رو شکل بده. این در یه دوره 40 سال 50 ساله گذشته کسی در سن 17-18 سالگی میتونست زندگی تشکیل بده. اگر از پدر بزرگ مادر بزرگا بپرسید به شما میگن که به سادگی این امکان وجود داشت که یک کسی در 16-17 سالگی بره خواستگاری، یه زندگی کوچیکی رو تو روستا شروع کنه، یه اتاقی براش آماده می‌کردن، یه حداقل امکاناتی نیاز بود، مشاغل تخصصی نبود، زندگی سطحش راحت بود. حالا بعدن که سربازی هم اومد، اینا بعدش می‌رفتن بهش می‌گفتن اجباری، سربازی می‌گفتن اجباری، می‌رفتن اجباری و برمیگشتن و شغل ساده یا زندگی ساده یا در عصر زندگی کشاورزی. اما در عصر شرایط پسا صنعتی در امروز در جهان عموما، در ایران خصوصاً، افقی که یک کسی میتونه یه زندگی مطلوبی داشته باشه تقریبا هلوش 40 سالگیش، به شرطی که سربازیش به موقع تو آقایون، لیسانسش به موقع، فوق لیسانسش به موقع، دکتراش به موقع، اشتغالش به موقع، حالا با هزار یه مصیبت بتونه یه خونه رو اجاره کنه، ماشینی داشته باشه، تو این خونه صدها ده ها قلم تجهیزات الکترونیکی باید داشته باشه و دو نفرشون هم برن کار کنن. تو خانم‌ها هم همین وضعیت وجود داره که حالا البته ما دچار یه مشکل مضاعفی هستیم که از 16 سال در 16 سال گذشته بیش از تقریبا الان 66-67% دانشجو همون خانم ها هستن و نسلی از خانم ها رو داریم که سطح تحصیلاتشون از آقایون بیشتره و امکان ازدواج ندارن چون مرد همکف براشون نیست. خب اینا هم مشکلات اجتماعی خاص خودش رو داره در این 4,600,000 دانشجویی که داریم. و از این دست موارد در مسئله پیری و در مسئله ایجینگ از یک سو، در مسئله انکسایتی و استراب هم از سوی دیگه. این صورتبندی که استراتژیستای کارشناس برای سازمان ملل ترسیم کردن، هم در آمریکا توسط واتسون، هم در DCDC در انگلیس و هم در ترند وان در اتحادیه اروپا که تقریبا جمعی این ستا رو سازمان ملل مبنای برنامه‌هاش قرار میده، افق روشن و شفافی نیست. حداقل در 2050 میلادی اونا و 2065 اونا که میشه 1414 ما یه افق واسط داریم 14-14، 19 سال دیگه عدد روند 14-14، یه افق هم داریم 14-44 که 49 سال آینده مون، یعنی در افق برنامه 50 سال هم. این 13 تا رو به اضافه تعدادی مشکل دیگه هم ما داریم، یعنی ما همه این 13 تا رو داریم، تقریبا مشکلات دیگه هم داریم که بخشش سرزمینیه، بخشش اجتماعیه. البته نقاط قوت بسیار زیادتری داریم نسبت به اونها که اون بخش پر لیوان ساختار ملی جامعه ماست. این نکته رو عرض کردم که یک شمای کلی در مقدمه جلسه خدمت دوستان ارائه شده باشه که بدونید علوم استراتژیک مسئلهش پزشکی تمدنه، مسئلهش بقای تمدنه و تصویری که از شمای وضعیت بیماری های تمدنی ترسیم شده توسط خود کارشناسان تمدن غرب، اینا ادعای ما نیست، اوضاع رو خوب نشون نمیده. یعنی هرچی سرطان تمدنی، هرچی قانقاری های تمدنی، هرچی پارکینسون تمدنی، هرچی آلزایمر تمدنی، تمام اینها رو میشه تو این پیکره ترسیم کرد. تکلیف ما الان پس باید مشخص بشه که این سازوکار چیست. اما تمدن هژمون، یعنی تمدن غرب که گل سرسبدش میشه ایالات متحده، مشکلاتی داره که نمیتونیم از کنارش ساده بگذاریم. فروپاشی آمریکا و سقوط آمریکا و اضمحلال آمریکا زلزله‌ای در جهان ایجاد میکنه که پس لرزه‌های اون تمام نظام تمدنی رو تحت تاثیر قرار میده. موضوع اصلا شوخی نیست. اگر شوروی پاشید، آمریکا بود که وکیوم قدرتش رو پر کنه، یعنی خلای قدرت اون رو پر کنه. امروز مشکلات به گونه‌ای است که هم اتحادیه اروپا هم آمریکا هر دو دارن تضعیف میشن، پس اتحادیه اروپایی هم نخواهد بود که بتونه خلای قدرت رو پر کنه. روسیه خودش مشکلاتش بیشتر از بقیه است، چین از اون یکی ها مشکلش بیشتره. یه مشکلش فقط مشکل جمعیتیشه که به دلیلی که در یه دوره 26-27 ساله تک فرزندی که مرسوم بود، اینا فرزندان دخترشون رو سقط میکردن و بیشتر پسرها مونده. شاید برای شما حیرت انگیز باشه که اینا در افق 1404 تا 1414 در یک دوره 10 ساله نزدیک 300-400 میلیون زن کم دارن و گزارشش وقتی 9 سال پیش در 1186 در تلویزیون الجزیره گزارش مبسوطش پخش شد و کارشناسان چینی اظهار نگرانی کرده بودن، مشکل این بود که این خلأ جمعیتی رو کی میخواد پر کنه. البته چین از 1186 وقتی این مشکل مشخص شد 87 آزاد کرد مسئله تعداد فرزندان رو و مسئله دستگاه سونوگرافی رو هم کاهش دادن که خانواده ها نتونن تشخیص بدن بچه ها رو بتونن ببرن، وقتی مشخص شد بچهشون دختر ببرن از بین ببرن. ولی چین افول قدرت اقتصادی و سیاسی شروع شده، یعنی چین هم نمیتونه اون ابرقدرتی باشه که پیش بینی میشد میتونه جایگزین آمریکا بشه. روس ها هم همین مشکل رو در کاهش جمعیت دارن، الان جمعیت منفی دارن. پوتین 8 سال پیش 2 روز رو خالی کرد، یعنی به قول خودمون پنجشنبه جمعه، اونا میشه مثلا شنبه یه شنبه، و تشویق خانواده، تشویق فرزنددار شدن و نکاتی از این دست. خب رشد منفی جمعیتشون بالاست، آلمان به همین نسبت. بحران جدی است در جهان از این حیث. حالا است که اسلام باید بیاد در ارزندام کنه. لذا وقتی شوخی میکنیم در سطح عامه میگیم که آمریکا در حال فروپاشی است، یا مثلا به مزاح میگیم ترامپ آمده که نقش گورباچوف رو ایجاد کنه آمریکا رو بپاشونه، اینا گاهی اوقات شوخی های سیاسیه. یک موقعی از حیث مباحث استراتژیک موضوع رو میبینیم و اصرار داریم که مسئله کاملا در واقع در قواره هایی که خودشون تنظیم کردن دیده بشه. چرا جامعه آمریکا به این مسائل رسید؟ چرا ترامپ اومد سر کار؟ چرا تا آمده سیاست درهای بسته رو شروع کرده؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟ چرا انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون، درها رو بست؟ این همه اتحادیه همگرایی نعماتی داره دیگه. یعنی ما الان دنبال اینیم که با افغانستان، عراق، ترکیه، با همه کشورها اتحادیه تشکیل بدیم. بعد انگلیس اومده از اتحادیه میره بیرون. یه گروه دارن تو این گروهایی که الان دارن در فرانسه نطقای انتخاباتی میکنن، یه گروهشون میگه که اگه ما هم رأی بیاریم، ما هم از فرانسه رو از اتحادیه اروپا میاریم بیرون، حتی یورو رو میذاریم کنار، فرانک فرانسه رو دوباره احیا میکنیم. چی شده که آمریکا سیاست درهای بسته رو شروع کرده؟ میگه بعضی کشورها نیان، کار فقط برای آمریکایی‌ها، دیوار میکشن بین مکزیک با آمریکا، سیاست درهای بسته. انگلیس سیاست درهای بسته، چین سیاست درهای بسته. چه اتفاقی تو دنیا داره میفته؟ این شناخت بیماری‌های تمدنی از این حیث ضروریه و ما باید مباحث کارشناسی این قضیه رو به گونه‌ای مکرر هم در رسانه‌ها هم در محافل دانشگاهی و آکادمیک بهش بپردازیم تا راه حل‌ها روشن و شفاف بشه. این که عموسام بیماره، حالا این کلمه عموسام متاسفانه تقریبا 20-25 ساله که دیگه زیاد مطرح نمیشه. اصطلاح اصلی که در یه دوره 50-60 ساله به ایالات متحده اطلاق می‌شد این قید عموسام بود، یعنی اون به اصطلاح انکل سام و اون عموسام به عنوان نماد آمریکا و سازوکار آمریکا. حالا انشالله توی فضای سایبر تو اولین فرصت یه جستجوی کنید و سابقه این کلمه، این که چجوری این واژه اطلاق شد به آمریکا و چه جهتگیری داره، امروز گم شده و لذا دوباره احیای این مفهوم به جای اون کلمه از دست رفته کت خدا که واژه زیبای فارسی است، اصطلاح عموسام خب طبیعتاً معقول‌تر، خودشون این اصطلاح رو دوست دارن غربی‌ها و آمریکایی‌ها. بیماری عموسام بیماری همه تمدن، یعنی بیماری عموسام همون بخشی از اون بیماری های جامعه ما و موارد دیگه است که باید روشن و شفاف کنیم. نکتمون در این قضیه اینه که آقای ترامپ در نطق انتخاباتیش گفت رویای آمریکایی مرده، امریکن دریم، رویای آمریکایی مرده و من مایلم که احیاش کنم. اینکه رویای آمریکایی، امریکن دریم، مرده و من میخوام احیاش کنم، هر ملتی، هر کشوری یه افق دوری داره، تحقق اون افقش منوط به اینه که بتونه در بین مردم گفتمان سازی کنه. الان افق عمومی شیعه چیه؟ رویای ایرانی اسلامی، مهدویت. ما یه افق دوری داریم در نهضت انتظار که سازوکاریست، حکومت حقیست، جامعه حقیست که این جامعه به وجود میاد انشالله در شرایط ظهور، اقداماتی باید براش صورت بگیره تا اون محقق بشه. این چشمنداز آینده موجب میشه این رؤیایی که انسانهای ایرانی دارن، این رؤیا موتور محرکی بشه برای حرکت اجتماعی. بگیم رؤیای اسلامی ایرانی. البته این رؤیا مخدوشه در جامعه ما. میگن خب الان بعضی از متدینان میگن آقا دیدید که نشد، ما که نتونستیم اسلام رو پیاده کنیم، بذار خودش بیاد، اصلا اشتباه کردیم، انقلاب کردیم، شاید این جمعه بیاید، شاید. کجا رفته بوده که بیاد؟ آقا ایشون بین ماست، ما منتظر ظهوریم، یعنی منتظریم از بین ما ایشون برخیزن، چشم ما به جمال ایشون منور بشه، بعد ظهور ایشون رو ببینیم. این انتظار ظهور با اینکه ما وایسادیم دم در، انتظار داریم میکشیم که کسی، مهمانی، مسافر بیاید. القای اینه دیگه، شاید این جمعه بیاید، شاید نبیاید، ظهور بفرماید. تبیین این نکته خیلی فرق میکنه، چون اگر ما گفتیم که ما صابخونه ایم، منتظر مهمانمون بیاید، انتظار کشنده ای میشه، انتظار بیعملیه دیگه، ما هیچ کاری دستمون بر نمیاد، همینجوری ایستادیم جلو در، داریم آب و جارو میکنیم که میآید. اما اگر ما گفتیم کسی بین ماست و داره سیستم و نظام اجتماعی و تمدنی رو مدیریت میکنه و منتظریم برخیزد و ما ایشون رو زیارت کنیم، رؤیتشون کنیم، اینجا اولین اتفاقی که میفته، ما از حالت پسیو و منفعل خارج میشیم به حالت اکتیو و عملیاتی میرسیم. دوم اتفاقی که میفته اینه که میبینیم این حرکتی که ما داریم انجام میدیم در نظام اجتماعی خودمون و نظام اجتماعی جهانی، کسی بین ماست و داره این رو مدیریت میکنه. سند ما چیه؟ اینه که هیچ پیامبری نتونست حکومتی تشکیل بده که 38 سال دوام بیاره. اینکه هیچ امام معصومی امکانی براشون فراهم نشد که 38 سال حکومت دینی داشته باشن. نه انبیا چنین امکانی براشون فراهم شد چون مردم خوبی نداشتن، نه ائمه چنین امکانی براشون فراهم شد. یک امام ما علی علیه السلام امکان حکومت داشته 4 سال. 3-4 تا جنگ هم بهشون تحمیل کردن، بعدم ایشون رو به شهادت رسوندن. چی شده ما 38 سال دوام آورده جمهوری اسلامی و امروز رفته بیرون مرزها؟ سید حسن نصرالله توی لبنان داره میتازه، شیخ زکزاکی 6 تا پسرش رو شهید کردن، خودش خانومش مجروح شدن توی زندانن توی نیجریه، یک جمعیت عظیمی رو شیعه کردن. آیت الله نمر تو عربستان مثل امام حسین گردنشون رو زدن، ایشون به شهادت رسید. حرکت شیعه رو اونجا به نتیجه رسونده. انصار الله یمن که 40% جمعیت یمنه، جریان شیعه یمن که 40% 22 ماه بدون وجود حکومت تونست کشور یمن رو روبروی این تهاجمات عربستانی‌ها مدیریت کنه. شیخ سلمان و شیخ عیسی قاسم توی کشور بحرین الان 75 ماه 80 ماهی که مردم کف خیابونن توی کشور کوچک بحرین، تونستن صحنه رو مدیریت کنن. چه خبره؟ این تفکر دیگه از مرزهای ایران بیرون رفته، در مناطق مختلف دنیا انقلاب‌های اسلامی ریز و درش در کف آفریقا، کف صحنه آسیا و جاهای دیگه داره به سرعت انجام میشه. بعضی دیگه صداهاش ماها و سالهای آینده در میاد. همه جا یه عالمی که یا عمامش مشکیه یا عمامش سفیده یا سرش زیر گیوتین مثل آیت الله نمر یا مثل شیخ سلمان و شیخ زکزاکی تو زندانن یا مثل سید حسن نصرالله دارن میقرن و دشمن رو زمینگیر میکنن. یه اتفاقی افتاده. این که علمای دین به تأسی از انبیا و ائمه علیهم السلام این حرکت عظیم رو انجام دادن، دیگه از مرزهای ایران خارج شده. آیا این کار ما بوده یا کار خود حضرته؟ این که در عصر انبیا چنین اتفاقاتی نیفتاد و در عصر ائمه علیهم السلام چنین اتفاقاتی نیفتاد، چرا الان اتفاق افتاده؟ چون تمام این دوره‌ای که ما بهش میگیم دوره غیبت، دوره‌ای است که حضرت نرفته بودن یه جایی استراحت کنن، بلکه تمام این مدت داشتن نهضت رو به صورت زیرزمینی مخفی جلو می‌بردن. سال 1157 نهضت اومد رو، از زیر آب اومد بیرون، علنی شد. در طول 38 سال هم حفظ شده اینجا و بعد تکثیر شده در سایر جوامع و حالا داره هماوردی میکنه با اندیشه تمدنی اصلی هژمون، یعنی تمدن لیبرالی، تمدن کپیتالیستی، یعنی میشه رقیب اصلی اون. اگر این فهم استراتژیک از تاریخ انبیا، ائمه و زعما رو داشته باشیم و تازه بفهمیم که انقلاب اسلامی چه ماهیت و کارکردی داشته، نقش خودمون رو در حیات اجتماعی بهتر مشخص میکنیم. پس رؤیای ایرانی، رؤیای اسلامی، مسئله مهدویت. ما در ذهنمون به طور عمومی این تلقی رو داریم که حضرت ظهور میفرمایند روزی و تا اون روز ما باید به صورت فعال کمک کنیم تا شرایط برای ظهور فراهم بشه. یعنی ایشون که الان مخفی هستن دارن این نهضت رو جلو میبرن، این حفظ جمهوری اسلامی، تقویت و غنی‌سازیش، سپس بست تفکر انقلاب اسلامی در کشورهای دیگه در داخل جهان اسلام و بیرون جهان اسلام، ما رو به جایی برسونه که شرایط رو مهیا کرده باشیم حضرت ظهور بفرمایند. و الا اگر این اتفاق نیفته، خب ایشون نمیتونن ظهور کنن. ظهور منوط به این نکته است که این اتفاق عظیم بیفته درون ایران، درون جهان اسلام، بیرون جهان اسلام. بیرون جهان اسلام کشور هژمون یک رؤیا داره، امریکن دریم، رؤیای آمریکایی. این رؤیا ترامپ میگه مرده. 5 ماه پیش 6 ماه پیش ترامپ گفت این رؤیا مرده و گفت مردم من میام که این رؤیا رو احیا کنم، زنده کنم. ولی همون موقع ها ما اعلام کردیم توی رسانه ها، توی دانشگاه ها که آقا امکان نداره رؤیای آمریکایی رو بشه زنده کرد. رؤیای آمریکایی صورت عمومیش توی سینمای آمریکا و هالیوود دیده میشه که میگن در واقع دستگاه رؤیا پردازیشون امریکن دریم رو معرفی میکنه. یه بچه اصلیش در اقتصاد آمریکاست که میگن امریکن دریم، رؤیای آمریکایی، در قالب اقتصاد لیبرالیستی و کپیتالیستی خودش رو بروز میده و این رؤیا مرده. این بیماری عموسام رو از این زاویه باید بررسی تمدنی کنیم و ببینیم که چطور میشه این رو پاسخ بدیم. کپیتالیسم یعنی چی؟ هیچ بحث فلسفی نداره. کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی، یک جمله است. تمام پدیده ها در مناسبات اجتماعی کالا هن. و هر چی کالا بود قیمت داره. تکرار میکنم، هنگامی که همه پدیده ها در مناسبات زندگی اجتماعی بشر کالا باشه و هر چی کالا بود قیمت داشته باشه، میشه کپیتالیسم، یعنی سرمایه گرایی. میکروفون کالاست پس قیمت داره، تریبون کالاست پس قیمت داره، این پرده کالاست پس قیمت داره، محبت بین افراد کالاست، آها پس قیمت داره، علم کالاست، وقتی یه عالم علمش رو به دانشجوش میده کالاست، قیمت داره، تربیتی که یک مربی میده به متربی خودش کالاست تو آموزش و پرورش، قیمت داره، عشق یک همسر به همسر خودش، یک زن و مرد وقتی به هم دیگه محبت میبرزن محبتشون کالاست، قیمت داره، وکالت یک وکیل کالاست پس قیمت داره، قضاوت یک قاضی کالاست قیمت داره، طبابت یک طبیب کالاست قیمت داره، حکومت یک حاکم کالاست قیمت داره. وقتی مناسبات چه مادی چه معنوی ماهیت کالا پیدا کرد و اون کالاها قیمت داشت، شما به سرمایه گرایی رسیدید، یعنی سعی میکنید ببینید چه کالایی دارید که در مالکیت شما باشه، اون کالا رو قیمتی برش بگذارید و بفروشید. جامعه وقتی به این انحطاط رسید، این جامعه حتما نابود خواهد شد و راه نجاتی هم نداره. پس ما هیچ بحث فلسفی در مورد کپیتالیسم نداریم. کپیتالیسم یعنی تمام پدیده ها در زندگی اجتماعی کالاست و کالاها قیمت داره. نظر اسلام چیه؟ اسلام میگه نه، پدیده مادی کالاست، کالا قیمت داره، اما بسیاری از انگاره ها در عالم معنا کالا نیستند و قیمت ندارن، بها دارن. بین قیمت و بها فرق وجود داره. انقلاب قیمت که اولین انقلاب مالی در نظام لیبرالیستی غرب و کپیتالیستی غرب بود 500-600 سال پیش، اولین انقلاب در انقلاب های 11 گانی مالی غرب انقلاب قیمت بود. از اونجا کپیتالیسم شروع شد، یعنی از جایی که دیگه انقلابی به وجود اومد به نام انقلاب قیمت. اینا اسپانیایی‌ها ریخته بودن توی آمریکای لاتین، اون ماجرای الدورادو و جای دیگه، تا تونسته بودن نقره و طلا آورده بودن تو اروپا، انقدر فلز گرانبها یعنی نقره و طلا رو زیاد ریخته بودن تو بازار که خودش به ضد خودش تبدیل شد. بعد دیدن نه بابا، بعد قیمت گذاری رو بذارن اصل. این فرمول قیمت گذاری رسیده به امروز. حالا اینکه هر پدیده‌ای کالاست و هر کالای قیمتی دارد، ما در این باید انقلاب انجام بدیم، یک انقلاب اسلامی در حوزه نظام قیمت. قرآن چی میگه؟ خب میدونید قبلی‌ها تمدن ساختن بیش از 200 انقلاب کردن دیگه، یه سری انقلاب سیاسی مثل انقلاب فرانسه، یه سری انقلاب اقتصادی، یه سری انقلاب مالی، یه سری انقلاب علمی، یه سری انقلاب صنعتی، یه سری انقلاب هنری، یه سری انقلاب اجتماعی. ما هم در تمدن نوین اسلامی برای تحققش و ساخت جامعه آرمانی اسلامی بیش از 200 انقلاب باید انجام بدیم. 11 تا انقلاب مالی داشتن، یکیش انقلاب قیمت. ما هم باید این گزاره‌های انقلاب‌هایی که باید صورت بگیره رو آرام آرام باید به صورت تطبیقی نشون بدیم که چی نیاز داریم تا بشه جامعه آرمانی دینی رو شکل داد. بها در نگاه قرآنی وقتی به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مراجعه میکنن و عرض میکنن که آقا اسم اعظم خدا چیست؟ ایشون میفرماید که اسم اعظم خدا بهاه، بها الله. میگن آقا مصداقش که ایشون فرمود مصداقش امام حسین علیه السلام علیه، که ایشون هم شخص خود امام حسین بها داشت فی نفسه، هم کاری که در کربلا انجام داد بها داشت. کالا نبود امام حسین. انسان امروز کالاست. نگاه کنید تلویزیون، فلان بازیکن نیم فصل فروخته شد به فلان باشگاه، از رئال مادرید رفت به مثلا سوسییداد، نمیدونم چی اینقدر میلیون دلار. خب اینجا یک گلادیاتور داره فروخته میشه دیگه، همه قیمت دارن، سیاستمدار قیمت داره، دانشمند قیمت داره، هنرمند قیمت داره، ورزشکار قیمت داره، فتوت و جوانمردی نیست. اما در نظام الهی امام حسین علیه السلام بها داره، کاری هم که میکنه بها داره. سار الله و سار الله یعنی خونبهای خود امام حسین خداست. امام حسین قیمتش کمتر از خود خدا نیست. خیلی مهمه آدم یه ترازو مد نظر داشته باشه که یه کفه ترازو خودش باشه، کفه دیگه ترازو خدا باشه، و این ذهنیت شکل بگیره که ما انقدر گرانیم، انقدر گران بهاییم نه گران قیمت. این واژه ها، واژه فارسی گران رو میذاریم کنار قیمت عربی و بهای عربی. مراقب باشید، گران قیمتیم یا گران بها؟ تبیین این بسیار برای ما حائز اهمیت. امروز در گفتمان عمومی اندیشه استراتژیک اسلام، تفکر استراتژیک در نگاه اندیشمندان مسلمان باید به این سمت بره و جوانان انقلابی ما که بدانیم چه چیزی بها داره، چه چیزی قیمت. اونی که قیمت داره کالاست، تا میتوانیم کالا زدائی کنیم. حتی این میکروفون رو هم کالا نبینیم، چون در آیه 111 سوره توبه تاکیدش اینه که ان الله اشترى، خدا مشتری است، خدا مشتری است و مال و نفس رو میخره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، ما به ازاش بهشت و جنتشو میده. اولا خدا مشتری است، انم یاد میشه دکترین قطعیه، این است و جز این نیست که خدا مشتری است. آها، رفتیم تو وادی خرید و فروش. خدا وقتی مشتری است چی میخره؟ مال و نفس رو، یعنی هم مال رو میخره هم نفس رو. از کی میخره؟ ان الله اشترى من الناس، نه، ان الله اشترى من المؤمن، یعنی از مؤمن میخره. کنترل کیفیت میکنه دیگه، مال و نفس غیر مؤمن قبول نیست، تو خودش این مال و نفس رو داده بهش دیگه. مال و نفس مؤمن رو میخره. بأن لهم الجنه، از این روز که میفرماد فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد به شما با این فروشی که انجام دادید. پس ما اگر توانستیم در نظام اجتماعی بشری مشخص کنیم که بشر بها داری قیمت نداری، امام حسین علیه السلام بها داشت، زهرا سلام الله علیها بها داشت، قیمت نداشت. ببینید روایت چیه، حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند. ما میگیم امام حسن و امام حسین سید شباب اهل الجنه، آقای جوانان بهشت. این امام حسن و امام حسین ما ثمره چیستن در نظام خانواده؟ چه مادری بوده تونسته چنین فرزندانی بپرورونه؟ حضرت زینب و ام کلثوم. فرمود حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند. در نقشه انسان در قرآن پیاز وجود ما صدر، لایه دوم اون پیاز شقاف، لایه سوم اون پیاز قلب، و لایه چهارم اون پیاز هسته مرکزیش فؤاده. عمده انسان ها ظرفیت استفاده از فؤادشون رو ندارن، عمده انسان ها در صدر و شقافشون میمونن، یعنی در لایه های رویین وجودشون میمونن. کسانی که میتونن به عمق وجود خودشون برسن، دسترسی به فؤاد خودشون پیدا کنن. فؤاد چشم دل، چشم داره دیگه، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. خیلی ها فؤادشون کور میشه، قرآن میفرماد کور میشه اعماست. خیلی ها فؤادشون اشغال میشه، چطور موبایل شما اشغال میشه، بوق اشغال میزنه نمیتونه تماس بگیرید. کسی هم که فؤادش اشغال شد یعنی اصلا دیگه نیست. کسی که فؤادش کور شد یا فؤادش اشغال شد، این امکان اتصال و ارتباط با عالم معنا نداره. اهمیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اینه که مادری است که دو ابر انسان، امام حسن و امام حسین، دو ابر انسان حضرت زینب سلام الله علیها و ام کلثوم ثمره فؤاد او محسوب میشن. چطور ما این رو باید به عنوان یک الگو برای دختران و زنان جامعه تبیین کنیم؟ چطور مردان جامعه باید به این نتیجه برسن که از صدرشون به شقافشون، از شقاف به قلب، از قلب به فؤادشون، در هسته مرکزی وجودشون، اون پیاز کوچیکه وجودشون دست پیدا کنن، انسانهایی بشن با که چشم دلشون بیناست و ثمره اینها میشه فرزندانی مثل امام حسن و امام حسن. مشکل تمدن امروز اینه دیگه. برید ببینید فروید چی گفته تو تربیت، برید ببینید پیاژه چی گفته، برید ببینید اریکسون چی گفته، برید ببینید مثلا ویلیام جیمز چی گفته، برید ببینید پیرس و دیگران چی گفتن. اون کجا تو مسئله تربیتی، این مسئله کجا که نمونه داشته، بروز داشته. خب پس ما اینجا یک نکته داریم، انسان‌ها بها دارن، بها امام حسین و بهاء حضرت زهرا سلام الله علیها، بهاء حضرت زینب سلام الله علیها، اولا به خودشونه، به خاطر اینکه صورت ظاهرشون نها، از صدرشون به شغافشون به قلبشون به فؤادشون رفتن، تطور خودشون، لایه‌های وجود خودشون رو در نوردیدن. انسان وقتی در صدر و شغافش زیست میکنه بیشتر شبیه حیوانه، چون حیوانم صدر داره، خوشحال میشه، ناراحت میشه، غمگین میشه، احساس خوف و ترس میکنه، و در شغافش شهوت میورزه، غضب میورزه، خوشحال میشه، ناراحت میشه، عصبانی میشه، نفرت میورزه، کینه میورزه، حب میورزه. این حالت ها مال حیوان هم هست، اما اونجایی که انسان از حیوان جدا میشه جاییست که میرسه به قلب و بعد میرسه به فؤاد. پس کپیتالیسم همه پدیده ها رو میکنه کالا و هر کالایی رو براش قیمتی قائله در انقلاب قیمت در نظام تمدنیش. ایدئولوژی کپیتالیسم جوهره پدیده ها کالا هستن و هر کالای قیمتی داره، این میشه سرمایه گیری. هر قد شما بیشتر کالاها رو بتونید فهرست کنید و براشون قیمت داشته باشید، قیمت تعریف کنید، شما سرمایه گرایی رو بیشتر بس دادید. این ورزشکار اینقدر باید تو زمین فوتبال بدوه، قیمتش اینقدر، نیم فصل برای این باشگاه. اون دانشمند مقاله که نوشته اینقدر اینجوری، باید تو جشنواره فلان اینقدر بهش سکه بدید. اون هنرمند اینجوری این نقش رو بازی کرده توی این فیلم، باید اینقدر اینو بهش داد. اون پدر و مادر اینجوری محبت ورزیدن، باید این کارو انجام داد. شوخی نیستا، این مطلب رو سر جلسه درس میگفتم، یه دانشجو اومد پیش من گفتش که کامپیوترش و لپتاپش رو، گفت نگاه کن خانم ها تو انگلیس، خانم های مجرد که شاغلن، زندگی خاصی دارن، کمبود محبت دارن، برای اینکه سرشون رو بذارن رو شونه مردی و اون مرده نوازششون کنه. و از این بچه ها این داستان های عاشقانه می نویسن، شعرهای عاشقانه می گن، این نوجوانه برای هم دیگه یه شونه ای باشه و من سرم بذارم رو اون شونه. میگه که 50 پوند یک ساعت یه خانوم میده که گزارشش رو گرفته بود از فضای سایبر، من دیدم خیلی جالب بود. 50 پوند بله 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 شاهد از باید بسید. ببینید پرفشنالی، یعنی خیلی حرفه ای. اصلا الان یه حرفه ای وجود داره چجوری شما شونتون رو بذارید اون خانومه سرشو بذاره. یک ساعت 50 پوند 50 پوند، پوندی 4000 تومن میشه چقدر؟ 200000 تومن. الان ساعتی درآمدی ها 200000 تومن در یک جامعه، الان میگن اشتغال زایی شد بلند شیم بریم لندن. نه آقا جان همجا بمونید، نامحرم بد. بله، این که امروز محبت کالاست و محبتی که کالاست، یک زنی سرشو میخواد بذاره رو شونه یک مردی باید 50 پوند بده، یعنی ساعتی 200000 تومن. آخه این چه جامعه یه که جامعه کپیتالیستی ساخته؟ محبت باید کالا باشه، خرید و فروش بشه، فتووت و جوانمردی بیاد جای این ورزش رو بگیره و ورزشکارا به جای اینکه فتووت و جوانمردی رو رقم بزنن که فرمود ورزشکاران ما به علی علیه السلام اقتدا میکنن، برسه به جایی که ورزشکار ما خرید و فروش میشه مثل گلادیاتور، هنرمند ما همش میخواد دیده بشه، سیاستمدار ما رأی رو میخره، همه چیز کالاست، رأی کالاست، فتووت کالاست، جوانمردی کالاست، طبابت کالاست. یک طبیبی یه روز مسئلهش این بود که درمان و دوا دست خداست، ما فقط وسیله ایم. دردی رو از کسی به زدایت این براش آیتی بود. امروز میگیم مردم بیشتر مریض بشن، ماها بیشتر جراحی کنیم. آقا این که نمیشه، نابود کرده اون تمدن رو. پس کپیتالیسم بحث فلسفی نداریم، کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی، همه پدیده ها کالا هستن، انسان ها هم کالا هستن. در نظام کپیتالیستی بردهداری به شکل مطلقه، انسان ها کالا هستند و این کالاها خرید و فروش میشن، رأیشون خرید و فروش میشه در دموکراسی، در زور بازوشون تو ورزش خرید و فروش میشه، هنرشون خرید و فروش میشه، علمشون خرید و فروش میشه. و وقتی که همه چیز کالا بود قیمت داره، حالا یک کسی در انقلاب قیمت میاد شورای قیمت گذاری تعیین میکنه، اینا میرن تو سوریه برای پول میرن. چرا این حرفو میزنه؟ چون فرهنگش فرهنگ کپیتالیستیه، هیچ چیز رو بیرون تعریف این سیستم عاملی که براش تعریف شده که میگه همه چیز قیمت داره نمیتونه بفهمه. نمیتونه بفهمه یک کسی میتونه همسر جوانش و نوز... کودک... کودکش و نوزادش رو بگذاره برای دفاع از حرم اهل بیت و دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها، که خود حضرت زینب برای دفاع از حرم دین و حرم الهی اون زحمات رو کشید. بلند شه بره 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر اون طرف در یه ملتی 3000 نفر کشته و شهید داده، اینا هم برن اونجا. خب تا دو ماه پیش شده 1000 نفر، 1000 تا ایرانی در سوریه به شهادت رسیده اونطوری که بنیاد شهید گزارش داده تا دو ماه پیش. 1000 جوان، 1000 انسانی که خودش رو به خدا فروخته و لول خودش رو در اون صد دیده. یه گروهی امروز میگن آقا اینا برای پول میرن. این چرا نرفو میزنه؟ گاهی خود شوخی میکنه، گاهی خود حرف سیاسی میزنه، ولی یه موقعی واقعا فکرش اینه که چرا رفته؟ این باید خیلی بهش پول داده باشن که بره. چون خودش وقتی نگاه میکنه میگه من باید یه همچین کاری بخوام انجام بدم، باید یه پولی به من بدن. قیمت داره. نمیتونه بفهمه معنی شهادت یعنی چی. نمیتونه بفهمه هیچ گزاره دنیایی ما به ازای این کار نیست. خود خدا ما به ازای این قیمته. نمیتونه متوجه بشه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. متوجه نمیشه که حساب نکنید ولا تحسبن الذين، حساب نکنید اونایی که قتلوا، کشته شدن، في سبيل الله، در راه خدا، امواتا، دچار موت شدن و مردن، بلکه احياء زندن، عند ربهم يرزقون، در محضر خدا دارن روزی میخورن. نمیتونه اینو متوجه بشه. کپیتالیسم، این بیماری که یه دونش رو اشاره کردم، یعنی مسئله نسبت بین قیمت با بها و مسئله کالا دیدن همه پدیده ها، این بیماری هایی که عمو سام رو بیمار کرده، من میخوام بگم که عمو سام از اول ناقص الخلقه به دنیا اومد، مونگول و با سرطان و با 1000 جور کوفت و زهرمار متولد شد. اینجوری نبود که یه روز عمو سام سالم بود و حالا بیمار شده. بیماری عمو سام در فروپاشی آمریکا عموماً و فروپاشی تمدن غرب خصوصاً ریشه های اینچنینی داره. نکته اصلی در این جلسه یک بیماری اساسی است که شناخت این بیماری اساسی شناخت بیماری های تمدنی است و چون در جامعه ما هم داره آرام آرام باز تولید میشه، حتماً باید بهش توجه کرد. به خصوص دوستان جوان و انقلابیون جوان، آقایون و خانم ها، به این موضوعی که اشاره میکنم ان شاء الله تعمق ویژه بفرمایند در خلوت خودشون تا موضوع بهتر شفاف بشه. در تفکر استراتژیک مبحثی وجود داره به نام معرفت و ضعف، شناخت ضعف. تاریخ تمدن بشری آمده این موضوع رو اینگونه دیده که شیطان یا ابلیس 3 گزاره ضعف اصلی داشت: اول کبر، دوم حسد، سوم طمع. تمدن ها در مورد سومی، یعنی در مورد طمع، کار حرفه‌ای انجام دادن. تمدن ایرانی در شاهنامه فردوسی معتقده که اسفندیار طمع کرد و بعد در اثر اون طمع اومد درگیری با رستم پیدا کرد. روین تن بود، ضعیف نبود، تنها جایی که نقطه ضعفش بود چشماش بود، رستم نمیتونست شکستش بده و در نتیجه رفت راز قضیه رو پیدا کرد، تیر دو شعبه ای ساخت و به چشمهای اسفندیار زد. چشم اسفندیار وقتی تو فرهنگ ما مطرح میشه نماد اینیست که پهلوان رو این تنی فدا شد به خاطر طمعش. مفهوم چشم اسفندیار یک مفهوم استراتژیکه در فرهنگ 1000 سال پیش. اما 2800 سال پیش در ایلیاد و اودیسه هومر، آشیل نماد این طمع و ضعفه. تمدن یونانی پاشنه آشیل، آشیل نقطه ضعفش در پاشنه پاش بود و پاریس وقتی با تیر به پاشنه پای او زد جون اونو گرفت. او طمع کرد در قضایای تروا و همونطوری که احتمالاً در ماجرای ایلیاد و اودیسه خونده باشید یا در فیلم‌های سینماییشون دیده باشید که چی شد، اون طمع ورزی که صورت داد، درگیری که با آگاممنون داشت و آمد اونجا در اون فضا دنبال اون دختره و کشته شد. یهود 3000 ساله که، نزدیک 3000 ساله که، مفهومی داره به نام سامسون و دلیله. در ماجرای سامسون و دلیله، دلیله یک دختر فلسطینی بود که سامسون پهلوان یهود خیلی به این علاقه داشت. فلسطینی ها نمیتونستن یهودی ها رو شکست بدن. به این دختره گفتن که به سامسون نزدیک بشه. سامسون آمد، این نقطه ضعف سامسون رو میخواست بپرسه که چرا سامسون شکست نمیخوره. این وقتی سرش رو روی پای دامن دلیله گذاشته بود، دلیله ازش پرسید که نقطه ضعفت چیه؟ خب این نمیگفت، ولی بالاخره از زیر زبانش کشید و معلوم شد این قوتش توی موهاشه و اگر موهای زده بشه این ضعیف میشه. یه موقع این خواب بود و سامسون وقتی خواب بود دلیله موهای اون رو تراشید و درگیری که شروع شد این به سادگی از سربازان فلسطینی شکست خورد. در اسطوره‌های یهود پاشنه آشیل یونانی‌ها، چشم اسفندیار ایرانی‌ها میشه موی سامسون. ضعف در اینه که لو بدی به طرف مقابل که چون نقطه ضعفی داری و بدتر از اون به دست اون این موها تراشیده بشه و اون ضعف رو بیاد. فرهنگ شمال اروپا، فرهنگ جرمن ها یه مفهوم دیگر رو دنبال میکنه، برگ درخت زیگفرید. حالا در افسانه زیگفرید وقتی داشت روی این تن میشد قلط که میزد، یه برگ درختی بود، اون برگ چسبید پشتش و زیر اون قسمت اون برگ روی این تن نشد. بعدن توی اون درگیری با دیگران، با کریم هیلده و دیگران، اون ضربه رو خورد و از پشت نابود شد. یه نمادش هم که احتمالاً تو هم انیمیشن دیو دلبر دیدید که همین درخت حیاته که برگ درخت میگرد، جادو شد و یک درخت کوچیکی بود که برگای این یه دونه دونه میافتاد. این نمیتونست از این درخت جدا بشه، چون اگر جدا میشد و کنار میرفت برگای اون در اثر وزش باد میریخت، عمر این تمام میشد. همون اصطلاح عامیانه که معروف به شیشه عمر. پس چه آلمان ها در شمال اروپا، چه یهودی ها، چه ایرانی ها، چه رومی ها، چه یونانی ها، تمام اقوام در نظام تمدنیشون یک نماد دارن از نماد طمع، که فرد طمع ورز با وجودی که روی این تن بود یه نقطه ضعف داشت. این فرد صاحب قدرت بود، اگر اون طمع رو کنار میگذاشت به این مشکل نمیرسید. حالا فرهنگ ایرانی چون چشم براش مهم بوده اومده طمع رو تشبیه کرده به چشم اسفندیار. فرهنگ یونانی پا براش مهم بوده شده پاشنه آشیل. فرهنگ آلمانی شده برگ درخت زیگفرید. فرهنگ یهودی شده موی سرش. گاهی نقطه قوتی بوده چیده می شده، گاهی نقطه ضعفی. یعنی چشم اسفندیار شناسایی اون نقطه ضعف بوده که این فقط رو این تن نیست. در فرهنگ یهود نقطه ضعف تو موه بوده، لو می رفته و اون دلیله، اون دختر فلسطینی اینا رو می چیده. ببینید این ساخت فرهنگ استراتژیک تمدن بشری در طول 3-4 هزار سال گذشته است. همه روی انگاره طمع بحث کارشناسی میکردن. البته روی حسد و روی کبر اون دو مؤلفه دیگه قرآنی انگشت نذاشتن که سه تا خصوصیات اصلی ابلیسه. ولی به هر جهت تمام تمدن‌ها عامل نابودی و فروپاشی خودشون رو در مفهومی دیدن به نام طمع. طمع در عربی واژه بسیار عمیقی است، چون یه واژه دیگه در عربی داریم به نام هرس، میگیم آز. هرس و طمع در ادبیات انگلیسی میشه مفهومی به نام گرید. گرید یعنی هرس، آز و طمع. جوهر اصلی تمدن سازی کپیتالیستی و لیبرالیستی. باز تکرار میکنم، در غرب شناسی تخصصی یک واژه رو بشناسید، ایدئولوژی لیبرالیسم، ایدئولوژی کپیتالیسم. این دو ایدئولوژی یک مفهوم بنیادین دارن، مفهوم اجتماعی بنیادی به نام گرید، هرس و طمع و ولع. محرک اجتماعی، محرک اقتصادی، محرک سیاسی رو میگیرن هرس و طمع و ولع. عاملی که جامعه رو برمی‌انگیزانه، ابعاث و انبعاث صورت میده، مبعوث میکنه، جامعه رو به حرکت در میاره طمع. در فیلم سینمایی وال استریت، اولیور استون قسمت اولش رو اواخر دهه 1980 ساخت، قسمت دومش رو 5 سال پیش ساخت با فاصله 20-25 سال. شخصیتی دارن آمریکایی‌ها به اسم گیکو، یک قماربازی بوده، بورس بازی بوده، چون بورس قماربازیه اساسش. این یه مشکل پیش میاد و میره زندانی میشه، برمیگرده میاد. گیکو کتابی داره. Greed is good. طمع خوب است. تو این فیلم میاد مجمع عمومی کارخونه شرکت برگزار شده، این تو بورس تونسته اون شرکت ها رو بخره. همه بالا میشن میگن این میخواد نابود کنه کارخونه رو. میگه نه، من به روش طمع کارخونه رو احیا میکنم. با طمع میشه یک تمدن ورشکسته رو نجات داد. این اگر آمدی جامعه رو وادار کردی به طمع و طمع ورزی، جامعه رو حریص کردی، دچار ولع کردی، طماع کردی، اینا طمع کردن به چیزی، به حرکت در بیان، شروع میکنن چرخیدن و جلو رفتن برخلاف زهد. زهد میتونه ولی نمیخواد. با فقیر و مسکین فرق زهد اینه که فقیر و مسکین نمیتونه، دستش نمیرسه، اما زاهد کسیه که میتونه اما نمیخواد. نفی زهد. اصلا کپیتالیسم، یعنی اون چیزی که ماکس وبر در کتاب سرمایه‌داری و اخلاق پروتستانیش میگه، میگه اخلاق پروتستانی، مذهب پروتستانی برخلاف مذهب کاتولیک آمد طمع رو عینیت بهش داد. یعنی وقتی شما میای تو جامعه میگی زهد، یعنی طمع نباشه. وقتی طمع نباشه تولید اقتصادی نیست، آگهی بازرگانی به درد نمیخوره، بیلبوردا نتیجه نمیده. مردم رو باید تحریک کرد، تحریص کرد، حریص کرد، ولع به وجود بیاد، بخوان، وقتی خواستن تلاش میکنن بهش میرسند. میگه شما اگه جامعه رو به زهد کشیدید، این جامعه درش تولید اقتصادی، مصرف و موارد دیگه به وجود نمیاد. مؤلفه کلیدی کپیتالیسم و مؤلفه بنیادی لیبرالیسم گرید. آقای مینارد کینز 70-80 سال پیش در انگلیس نوشت اگر میخواهیم در 100 سال آینده به جهان حکومت کنیم و مشکلی نداشته باشیم، دو پدیده باید خدای ما باشه: ربا و طمع، greed and usury. صراحتا حرفش میشه این که میدونیم بده ولی چاره ای نیست. مینارد کینز اون روز این حرف رو زد. امروز نئوکینزیان ها در اقتصاد بحثشون اینه که آقا محرک اقتصادی ایجاد کنید، محرک اقتصادی ایجاد کنید، رکود از بین بره تو دنیا. راه خروج از رکود چیه در اقتصادها؟ محرک ایجاد کردن. محرک چیه در بازار مسکن، در بازار خودرو، در بازار کشاورزی، در هر بازار دیگه ای؟ طمع رو ایجاد کردن، حرص و ولع ایجاد کردن و جامعه رو به حرکت در آوردن. دقیقاً 180 درجه برعکس پیام ادیان ابراهیمی که هر نوع طمع، حرص، آز، ولع منفی است و زهد، تزهید و زهد اصل سازوکار ارکان نظام اجتماعیه. تمدن طمعکار که رؤیا، اساس رؤیای آمریکایی است. رؤیای آمریکایی وقتی آقای ترامپ میگه مرده، این رؤیا مسئلهش میشه این که ما میخوایم به یک زندگی آرمانی برسونیم انسان آمریکایی رو. راهش، راه به حرکت درآوردنش چیست؟ طمع. مردم حرص و ولع داشته باشید، بخواید، وقتی خواستید بدوید، تلاش کنید. انیمیشن یوگی یادتونه؟ یه میمون اون پایین بود. هرگاه اینا میخواستن که این کشتی ملخش به چرخه و پرواز کنه و را بیفتن برن، این میمون اون پایین نشسته بود. یه بسته موز می اومد پایین. وقتی موز می اومد پایین، رون تسمه نقاله، این شروع میکرد دویدن برسه به اون موزه. و یک نظام مرکانتیلیستی، یک نظام سوداگری الغایی در کودکان جهان میشد که کودک ببین موتور محرک روتور جامعه، موتور محرکی که میچرخه و اون روتور رو به حرکت در میاره که این پرواز میکنه. راهش اینه که بدوی دنبال اون موز. تو میدوی دنبال موز که به موزت برسی، اما در اثر چرخیدن اون تسمه نقاله چه چیزی به حرکت در میاد؟ نظام اجتماعی. قبول، ما نیازهایی داریم، احتیاجی داریم، نیازها رو اگر براش تلاش نکنیم به نتیجه نمیرسی. اما نیاز رو آیا باید بهش دامن زد؟ کمال آرامش و رستگاری در کاهش نیاز هاست. نیاز هر قد بیشتر، امنیت ضعیفتر. در تئوری های امنیت عنایت داشته باشید، هر قد نیاز بیشتر، امنیت ضعیفتر. من نیاز دارم آب بنوشم، از همین نیاز تهدید امنیتی من شروع میشه. اون آب رو میشه مسموم کرد. پس تا میشه انسان‌ها و جوامع باید نیازشون رو کم کنن. آیه‌ای که این دوست قاری ما تلاوت کردن خیلی حیرت انگیز بود در مورد رسالت انبیا، که خدا کفایت میکنه. این کفایت خدا یعنی چی؟ وقتی ما توکل میکنیم به خدا، باز در آیه 3 و 4 سوره طلاق، فهوه حسب، خدا کفایت میکنه بر ما، چه اینجا در این آیه که تلاوت شد کفایت، چه اونجا. اما وقتی اومدیم برعکس به نظام تمدنی الگو دادیم، گفتیم آقا آگهی بازرگانی، میدونید که مدل آگهی بازرگانی رو کی طراحی کرد اصلا تو دنیا؟ خواهرزاده فروید، ادوارد برنیز. ادوارد برنیز خودش در فیلم مستند قبل اینکه بمیره در 92 سالگی مصاحبه‌ای که داشته توی فیلم قرن خود، مستند قرن خود که بی بی سی پخش کرده، بی بی سی انگلیسی، بی بی سی 4، میگه که دایی، یعنی فروید، دایی گفت انسان حیوان غیر قابل اعتماد. یعنی چی؟ گفت انسان یه بود ایرشنال داره، یعنی غیر استدلالی، یه بود رشنال داره، بود استدلالی. ما میگیم احساسات و هیجانات و عواطف عقل. گفت این بود ایرشنالش، بود احساسات و عواطف و شهوت و غضب و بر بود عقلانیش غلبه داره، بود ایرشنالش بر بود رشنالش غلبه داره، در نتیجه انسان حیوان غیر قابل اعتماده، انسان اصلاح شدنی نیست. نگاه بدبینانه فروید به انسان. خواهرزادش ادوارد برنیز اوایل قرن گذشته همین موقع ها آمد این مدل دایش رو گرفت تو آمریکا. خب اینا یهودی هن دیگه، یهودی های صهیونیست. گفت چجوری ما بیایم انسان ها رو مدیریت کنیم؟ انسان ها رو خرد جمعی شونه که نمیتونیم. دایی گفته که خرد جمعی رو نمیشه، انسان ها عقلشون غلبه نداره که توده انسان ها عقل جمعی داشته باشن. انسان ها بود ایرشنالشون، بود شهوت و غضب و عواطف و احساساتشون غلیان داره و غلبه داره. وقتی انسان ها توده انسان ها کنار هم جمع میشن، توده خشم و شهوت و غضب و احساساتن. اینو باید مدیریت کنیم، نه خرد جمعی، احساسات جمعی، نه عقلانیت جمعی، شهوات جمعی. میگه آمدم یه چیزی رو ایجاد کردم به نام، یعنی در اون نظریه رضایت، در دموکراسی رضایت، که نگاه کنیم ببینیم مردم چی میخوان، به همون بریم جلو، رأیشون از همون بگیریم. پزشکی که بیاد بگه بیمار الان چی میخوای بخوری، میگه دوست دارم چلو کباب بخورم. آقا این برایش سم، این الان باید جراحی بشه، ولش کن، چون این اومده تو بیمارستان ما. آقا هر چی دوست داری بخور، شکلات بخور، هر چی میخوای. آقا تو بیمارت اومده، باید تیغ جراحی براش تجویز کنی، دارو بهش بدی، نباید به دل او جلو بری. در سیاست وقتی که سیاست مدار خودش رو طبیب جامعه نگیره و به جامعه فلک زده و بیمار خودش به رضایت خود اون توده جامعه عمل کنه، که نابود کرده. مگه میشه انبیا بیان مثلا به دل توده جلو برن؟ العیاذ بالله حضرت لوط بیا تو قوم صدوم بعد بگه مردم چی میخواید، هر چی رو میخواید من تایید میکنم، مگه ممکنه؟ اون مدت اتفاقا برعکس این رویه عمل کنه. نظریه رضایت رو وقتی زمان والتر لیپمن و دیگران در علوم سیاسی دادن 100 سال پیش، برنیز اومد یه چیزی درست کرد به نام روابط عمومی. الان شما میدونید تمام سازمان ها و دستگاه نهادی دارن به نام روابط عمومی. تو این فیلم بهش میگن آقا کلمه روابط عمومی که این چیزی که تو میخواستی تو تبلیغات نشون بدی که جواب نمیده، چرا نذاشتش اداره تبلیغات؟ میگه چون اون روز تو آلمان هیتلری گوبلز کلمه تبلیغات رو خراب کرده بود، کلمه تبلیغات تو دنیا بی آبرو شده بود، من مجبور شدم کلمه دیگه به جاش بذارم، روابط عمومی. این اداره روابط عمومی که همه سازمان ها، دستگاه ها، نهادها دارن، طراحیش توسط ادوارد برنیز. برنیز میاد مدل دایی خودش رو میگیره در قضایای مدیریت احساسات و عواطف و هیجانات. میگه انسان ها هیچی نیستن جز مجموعی از احساسات، هیجانات، عواطف. ما باید این رو مدیریت کنیم، میشه مدیریت اجتماعی، مدیریت سیاسی. لذا از دوره جوانیش در 23-24 سالگی تا 93 سالگی که مرد، از دهه 1910-1920 تا دهه 1980-1990 این مشاور رئیس جمهورهای مختلف بود. حالا این چهار قسمت مستند قرن خود اگر ببینید، چون تون چهار قسمت 4 تا 40 دقیقه است، روند این مسیر رو در مورد برنیز میگه. ببینید اون کسانی که آمدن آگهی تبلیغاتی رو، خودش میگه جلو دوربین میسته میگه که خب چجوری کار میکردی؟ میگه یه روز رئیسای کارخونه های سیگارسازی اومدن پیش من، به من گفتن که فلانی نصف جامعه زنا هم. گفتم خب. گفت بابا وقتی زنا سیگار نمیکشن یعنی نصف مصرف کننده های ما نیستن، فقط مردا سیگار میکشن. خب یه کاری کن، یه الگوی مدلی بده ما کاری کنیم زنا سیگار بکشن، ما بتونیم به درآمد بیشتری برسیم. گفتم کارتون نباشه، من درستش میکنم. میگه رفتم زنای به قول امروزی ها فمینیست رو صدا کردم، بهشون گفتم ببینید میخواد حس مردانگی تو جامعه بهتون دست بده، باید سیگار دست بگیرید. این حس رو درشون به وجود آوردم، تقویت کردم. گفتم شما یه راهپیمایی دارید دیگه در مورد حقوق زنان، یه دفعه تو تظاهراتتون همه سیگار در بیارید بکشید. بعد میگه همه خبرنگارا روزنامه ها رو هم بردم اونجا، خب دوربینای هم عمق از این فلش‌های زغال سنگی میزدن. و میگه بالاخره این زنا یه دفعه همه یکی سیگار در آوردن، شروع کردن کشیدن، تو کمتر از چند ماه زنا تو آمریکا همه سیگاری. یعنی طمع، هرس، ولع، آویزون بودن سازوکار ایجاد میکرد برای مصارف همون که هر پدیده کالا هست و هر کالای قیمت داره. اصل زائقه سازی، اصل زائقه سازی. شامپوه، شما نگاه میکنه میرن میگردن یه آدمی که خیلی موهای لخت نرمی داره میارن، یه افه تصویری هم میاد و دست میکنه تو موهاش، راست میگی موهای من رو بیا ببر اون شامپو رو روش امتحان کن، چرا دروغ میگی؟ پیر مردی رو نشون میده یه کفشی رو پوشیده، بعد از همه میزنه جلو، یعنی چون این کفش پا... چرا دروغ میگی؟ شما اگه یه بازرگانی رو ببینید یکی از یکی محتواش غلط‌تر، بیلبوردا رو ببینید، آگهی بازرگانی روزنامه رو ببینید، زائقه سازی. یه ذرت رو بو میدن، کامیون رو میاره میریزن، حالا مدل توپیش، مدل موتوریش، اون انیمیشنش جوه همه رو میگیره و بعدم اون شیوه پاره کردن در واقع اون پاکتش و وضعیتی که داره، کسی متوجه کیفیت کالا نیست. زائقه سازی، حالا در سیاست زائقه، یکی میشه سوپر استار سیاست، یکی در هنر میشه سوپر استار هنر، یکی در ورزش میشه سوپر استار ورزش. حالا میری میبینی تو همون ورزش کسایی هستن بسیار توانمندترن ولی شناخته شده نیستن، تو سیاست توانمندترن شناخته شده نیستن، تو هنر توانمندترن شناخته شده نیستن. این مدل برنیز در نظام کپیتالیستی و لیبرالیستی اثر کرد، خب امروز معرف حضور شما هست. طمع دوستان عزیز، گرید، 6 سال پیش در 1389 وقتی که ماجرای بیداری اسلامی در تونس، بعد مصر، بعد یمن، بعد لیبی رخ داد، چند ماه بعدش تو آمریکا این قضیه شروع شد. یعنی 5 سال پیش این قضیه به تبع اون کاری که 6 سال پیش شروع شده بود رخ داد، جنبش اشغال وال استریت. وال استریت نماد بست طمع در ایالات متحده است. مردم ریختن توی خیابون گفتن آقا ما 99%ایم. جنبش 99% روبروی 1%. این مردم یه پلاکارد حمل می‌کردن در تمام راهپیمایی‌ها، یعنی یک تیم تخصصی در مرکز ما نشستن از آقایون و خانم‌ها، تمام تصاویر راهپیمایی‌های شهرهای مختلف آمریکا رو گردآوری کردن. بعد ماجرا کشید به اروپا، توی اروپا هم همینطور یه پلاکاردی همه جا ثابت بود. این پلاکاردها هم این بود: Stop Corporate Greed. آقا طمع رو بذارید کنار. یعنی تصاویر متعددی بود، حتی در خود نیویورک و واشنگتن و لس آنجلس و شیکاگو و دیترویت گوساله سامری رو حمل می‌کردن، تابوت گرید. خب می‌دونید که گوساله سامری بزرگش ساخته شده سنگی جلوی در واقع همون داو جونز و نزدک و اینا، بازارهایی که توی خیابون وال هست، توی خیابون همون وال استریت. و اینها صبح که میخوان برن صف میکشن پشت این و این رو لمس میکنن، شانس میاره براشون. همون ماجرایی که در قضیه گوساله سامری بود و در یهود، چون ما میگیم که هارون و حضرت موسی دو برادری بودن که پیامبر بودن، سامری کسی متفاوت بود، یک کس سومی بود. یهود و مسیحیت میگن هارون همون سامریه، یعنی تهمت میزنن به پیامبر خدا حضرت هارون. طمع اون چیزی که مبتنی بر اون دیگه ماجرای طمع خیلی تو دنیا بس پیدا کرده، گوساله سامری بوده، اومد با طلاها موجودی رو ساخت. خب از این طرف هوا میومد تو باد، از اون ور خارج میشد، صدا میداد و مردم رو سحر میکرد. ببین این چه صدایی میده. حضرت تا برگرده مردمش گوساله پرست شدن. طمع مردم رو این کار کرد باشون. این طمع امروز انسان آمریکایی رو درک کرده، انسان ایرانی درک نکرد. انسان آمریکایی جنبش را میندازه، جنبش اشغال وال استریت، تمام خیابون‌هاشون پلاکارد دستشون میگیرن که آقا ضد مفهومی به نام گرید، آقا ما رو از دست طمع نجات بدید. اصلا جنبش وال استریت جنبش اقتصادی نبود، یک جنبش فرهنگی اجتماعی بود. ما 99%ایم، خدای ما شده گرید. ما در مقابل این 1%ی که همه سازوکار رو استفاده کردن و ما رو نابود کردن، یکی بیاد ما رو نجات بده. تعریف علم اقتصاد چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. ما یه لیوان آب اینجا داشته باشیم، همه آقایون خانمایی که اینجا تشریف دارن نیاز دارن به نوشیدن آب، یه لیوان آب که بیشتر نیست. چجوری این منبع محدود رو به نیازهای نامحدود تقسیم کنیم؟ میشه علم اقتصاد. هنگامی که مردم میریزن تو خیابون میگن ما 99%ایم، 1% سهم ما رو خورده، علم اقتصاد مدرن نابود شده. چرا؟ چون تعریفش این بوده، تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. حالا 99% این آقایون و خانوما ریختن بیرون، میگن آقا 1% تو این تالار اون سهم ما رو خورد. پس اون علمی که این سازوکار رو ایجاد کرده نمیتونه الگوی مناسبی برای جامعه من باشه، نمیتونه چین، ژاپن، ایران، هند، آفریقای جنوبی، جای دیگر رو مدیریت کنه. آقا این علم است. این علم کجا پیاده شده؟ در کشورهای پیشرفته. این کشور پیشرفته که میگه کدوم؟ در ایالات متحده. این 99% ریختن تو خیابون میگن 1% حق ما رو خورده. جوهر عملش چیه؟ 1. کپیتالیسم. کپیتالیسم چیه؟ 2. مفهومی به نامی که همه پدیده ها کالا هستند. پدیده ها کالا هستند میشه چی؟ 3. اینکه هر پدیده قیمتی داره. مگه مشکلی داره؟ 4. به دلیل اینکه وقتی شما اون کالا رو میخوای برای اینکه قیمتشو بپردازی، در تو ایجاد حرص و طمع و ولع و آز میکنن که بخوای و داشته باشی، زائقه سازی میکنن. خب چه اتفاقی میفته؟ وقت زائقه سازی شدی میخوای بری داشته باشیش، 5 باید پول داشته باشی. پول رو کسی کنترل میکنه، دست نامرئی بازار. 220 سال پیش آدام اسمیت گفت بازار پدر نظریه بازار، گفت آقا بازار محل عرضه و تقاضاست. خب بازار کی خوب شکل میگیره؟ جایی که همه چی کالا باشه. سوق در عربی یا بازار در فارسی هیچ وقت در نظام تمدنی اصل نبوده، همیشه یک نظام فرعی بوده. چرا الان در جهان بازار اصلی ترین زیر سیستم حکومته، حتی بالاتر از حکومته؟ چرا؟ چون آدام اسمیت اومد گفت آقا بازار اصالت داره، بازار از دست دین و از دست دولت نجات پیدا کنه. خب دین و دولت از اقتصاد رفتن کنار. نظریه که تو ایران زیاد داره روش بحث میشه در 35 سال گذشته، نظریه جدایی دین از سیاست، غلط، آدرس غلط دوستان. نظریه اصلی اینه، نظریه جدایی دین از اقتصاد، نه دین از سیاست. چون اول اینا اومدن گفتن دین از اقتصاد جدا، بعد که زدن اومدن گفتن دولت از اقتصاد جدا. این دوتا رو زدن، دین و سیاست از اقتصاد زدوده شد، اقتصاد دین زدایی شد، حالا دیگه ربا حلال شد، حالا دیگه طمع خوب شد. اول از اقتصاد دین زدایی شد، بعد سیاست زدایی. نظریه جدایی دین از سیاست یعنی چی؟ نظریه جدایی اقتصاد از دین. خب آدام اسمیت اومد اینجا چیکار کرد؟ گفت توی این بازار وقتی همه چیز کالاست و کالا قیمت داره، عرضه‌ای وجود دارد و تقاضایی. گفتن آقا کی این عرضه و تقاضا رو متعادل میکنه؟ گفت اینویزیبل هند، دست نامرئی بازار. دست نامرئی بازار میاد عرضه و تقاضا رو متعادل میکنه. نمیدونه 100 سال بعد ادوارد برنیز میاد با دیدگاه‌های داییش فضای رو به وجود میاره که میاد اون تقاضا رو زائقه سازی میکنه، یعنی تقاضا رو دستکاری میکنه. عرضه طبیعی، تقاضا هم طبیعی. حالا وقتی تقاضا زربانی رفت بالا، تبلیغ شد براش، تبلیغات میاد زائقه سازی میکنه. این یک دست نامرئی، دست چپش. خب بعد از اینکه با تبلیغات زائقه سازی شد، طرف تقاضا پیدا کرد، تقاضا وقتی رفت بالا، حالا چی نیازه؟ شما میخواد برید عرضه که صورت بگیره، برید کالا رو تهیه کنید دیگه، باید پول داشته باشید. دست دوم یعنی دست راست اومد پول رو مدیریت کرد. دو تا دست نامرئی، تبلیغات و پول، ظاهرا دو تاش اقتصادی نیست. در بازار عرضه و بازار تقاضا تعادل بین این دوتا، دست نامرئی بازار این کار انجام. تو بازار کی داره این کار میکنه؟ یه دست مرئی امروز است به نام تبلیغات، یه دست مرئی هست به نام پول. حالا یهود نشست اینجا، تبلیغات رو کنترل کرد و پول رو. در تبلیغات زائقه سازی کرد با این سیستمی که شما تو بیلبورد ها میبینید، تو آگهی‌های بازرگانی میبینید، تئوریه آقای ادوارد برنز مبتنی بر مبانی نظریه روانشناسی داییش تو روانشناسی فرویدی. در نظریه پول آمدن پول بدون پشتوانه رو مبنا قرار دادن، اسکناس بدون پشتوانه چاپ کردن، ریختن تو بازار جهانی. تا جایی که دیگه 5 ماه پیش رهبری در دیدار فرماندهان سپاه فرمود اگر مردم بتوانند، مردم و مسئولان، اقتصاد مقاومتی را به نحو احسن پیاده کنند، به معنای واقعی محقق، کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند. کشور الان اسیر جادوی پولی و مالی دشمنه، دستش تو پوست گردوی نظام جادوی پولی و مالی دشمنه. یعنی چی جادوی پولی و مالی دشمنه؟ یعنی شعبده بازی که آمریکا میکنه، کاغذ رو از این ور میده تو دستگاه، از این ور دلار میاد بیرون، مبنای اقتصاد ما قرار میگیره. شما تکیه میکنید به حبا. کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده اند و برای آنها الگو خواهند شد. یه روز 35 سال پیش امام می‌فرمود، همون روز، همون شهریوری که مقام معظم رهبری این جمله را فرمود در هفته دفاع مقدس، توی شهریور دیگه امام فرمود حصر آبادان باید شکسته شود، که محاصره آبادان رو ارتش و سپاه رفتن شکستن، بعد خرمشهر آزاد شد سال بعدش. امروز مقام معظم رهبری می‌فرماد ارزش و آقایی دلار باید شکسته شود. هدف ها رو ببینید چقدر متفاوته. اون روز هدف جنگ سخت بود، امروز هدف جنگ نیمه سخته. اون روز باید محاصره آبادان شکسته میشد، امروز باید ارزش و آقایی دلار شکسته بشه. پس دست چپ نامرئی تبلیغات، دست راست نامرئی پول. این دوتا وقتی مبنا قرار گرفت، حالا حرص و طمع و ولع زیاد میشه، ولی گلوی نظام اجتماعی دست گروهی که این پشت بازار هستن اینا رو کنترل میکنن. مارکت ایز گاد، بازار خداست. مانی ایز گاد، پول خداست. انواع خداها مریض این نظام کپیتالیستی و نظام تمدنی. خب وقتی که آدام اسمیت داشت روی این قضایا کار میکرد، حالا دیگه دین از اقتصاد زده شده بود، اما هنوز آدام اسمیت اعتقاد داشت که نه، نباید ربا رو بس بدیم. دوستش جرمی بنتام کتاب نوشت براش، سلسله نامه‌ای نوشت براش که جمع شد اون نامه ها، شد تو قالب یک کتاب. بنتام فیلسوف اصالت فایده نامه‌ای نوشت، گفت به دوستش آدام اسمیت 220 سال پیش، گفت ببین آدام، ربا خوب است. میدونی چرا؟ چون فایده دارد. نظریه یوتیلیتاریانیزم، نظریه اصالت منفعت، مال این فیلسوف دیگه، وقتی میگیم تو فلسفه غرب میگیم فیلسوف منفعت، فیلسوف فایده گرایی، میشه آقای جرمی بنتام. کتاب مینویسه دیفنس آف یوزوری، دفاع از ربا. ربا خوب است. چرا؟ چون فایده دارد. آنگاه که شما در نظام معیشت بشر، در نظام اقتصادی بشر دین رو زدید، احکام الهی رو زدید، این کارو نکن اون کارو بکنید رو زدید، حرام و حلال رو زدید، شما به لیبرالیسم اقتصادی میرسید. جوهر کپیتالیسم چیست؟ اینکه هر پدیده کالاست، هر کالای قیمتی داره و در نتیجه برای اینکه افراد کالاها رو داشته باشن، قیمت برای قیمت بتونن تلاش کنن، باید طمع داشته باشن. این جوهر کپیتالیسم. جوهر لیبرالیسم چیه؟ لسفر. لسفر یعنی چی؟ یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. به زبان عامیانه میگه ولش کن بابا، حرامه، واجبه، ولش کن.
ربا حرام.
نه آقا کی گفته ولش کن، این یعنی لسفر، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، لا تاکل الربا، لا تقرب الفواحش، لا تجسسو، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، اقم الصلات، آتو الزکات، امر به معروف نهی از منکر. آقا اینا رو ول کن، اینا رو ولش کن. بچه دیدید توی خونه، توی مهمونا اومدن، این بچه میخواد دست بزنه به چیزی کوچولوی حساب خونه، میگه که ولش کن، هی پدر مادر بچه میگن دست نزن، این کارو نکن، میگن آقا ولش کن، اون یعنی لسفر. حالا اگر کسی آمد گفت آقا حرامی نیست، کی گفته ربا حرامه، کی گفته شرب خمر حرامه، ولش کن. واجب نماز ولش کن آقا. این اگه اومدید گفتید ولش کن میشه لسفر. هسته مرکزی لیبرالیسم لسفره. اگر در جامعه دینی، در یهود، در مسیحیت، در اسلام لسفر جاری شد، حرام و حلال منتفی میشه. واجب حرام، مستحب مکروه، مباح. از دوتای اولی نهی شدیم، به دوتای دومی امر شدیم. اگه یک کسی گفت آقا نه مکروهی هست، نه مستحبی هست، نه حرامی هست، نه واجبی هست، همه چیز مباحه، میشه اباحیگر، یعنی لیبرال. این تمدن بیماره. تمدنی که میگه هیچی حرام نیست، هیچی حلال نیست، واجب نیست، تمدنی که میگه آقا همه چیز کالاست، این تمدن بیماره. یک میلیارد ترامپ هم که بیاد نمیتونه این رؤیا رو دیگه احیا کنه، چون حد یقف نداره مسئله طمع گرایی. و وقتی جامعه مردمش ریختن توی خیابون میگن که آقا یه کسی ما رو از دست طمع نجات بده، دوباره میرن یه کسی رو میارن سر کار که خودش با طمع رسیده به این ابر ثروتی که داره، یعنی از چاله به چاه. یعنی در چنین جامعه ای هر کس بلند شه مشکلات رو رفرم کنه و بخواد مشکلات رو درست کنه، مردم دنبالش میرن و بدتر بیچاره میشن. این انحطاط یک ملت. انحطاط ملت اینه که مصلح نداشته باشه. علامه طباطبایی، علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه فرمود در تاریخ عالم زیاد، عالم زیاد بود، عالم، فقیه، منجم، فیلسوف، فقیه، تا دلتون بخواد زیاد، مصلح کم بود. علامه جوادی آمودی فرمود در تاریخ عالم و غیر و ذلک زیاد بود، منذر کم بود. انبیا ویژگی داشتن، مصلح بودن. ائمه ویژگی داشتن، مصلح بودن. ضمن مصلح بودنشون از کجا شروع میکردن؟ از منذر بودن، انذار میدادن. در کشورهای غربی به خصوص در آمریکا همه کسایی که میان از راه انذار وارد نمیشن، یعنی میخوان با حفظ وضعیت نفسانیات اون تمدن رو اصلاح کنن. مصلح نمیاد به رأی مردمی که در فسادن تندر بده. مصلح نمیتونه به جامعه ای که فاسده بیاد بگه که تو هرچی دوست داری شکلات بخور، تو نمیدونم چیزی که برات سمه، تو بیماری الان نیاز به عمل جراحی داری. مصلح میاد داروی تلخ تجویز میکنه. از کجا شروع میکنه؟ از انذار. که انبیا رسول قرار داده نشدن مگر بشارت و انذار. تو رو رسول قرار ندادیم پیامبر الا مبشرن و نذیرا. در مسیحیت بشارت بیشتر مسئله است، لذا میگن جریانات تبشیری، بشارت میدن. در اسلام انذار جدی تره، یعنی در قرآن تنین انذار، این کارو نکن، این کارو نکن بیشتره. عنایت داشته باشید. آقا اسلام رحمانی، اسلام رحمانی رحمانیتش در این که این کارو نکن، یعنی لحنش در انذار کلیدی تره. پس جنبش گرید، آنتی گرید، جنبش ضد طمع 5 سال پیش در آمریکا شروع شده. این مردم در به در دنبال اینن که ببینن چطور میشه از دست طمع نجات پیدا کنن. جهان رو هر کس دنبال مدلی باشه که از دست طمع نجات بده، او جهان رو آزاد کرده. مصلح اجتماعی کسی است که امروز علیه طمع شورش کنه. منظر اجتماعی کسی است که بتونه گرید و سازوکار گوساله سامری رو تبیین کنه و تخریب کنه. از این رو رؤیای آمریکایی، امریکن دریم، در کلیت روح آمریکایی، امریکن اسپریت، امکان اصلاح نداره. چرا؟ چون رؤیا قبل و بعدی داره. 7 گام دیگه از پیام آمریکایی شروع میشه، امریکن مسیج. پیام آمریکایی که منتشر میشه چیه؟ مال ایدئولوژی آمریکاییه. امریکن ایدئولوژی. ایدئولوژی آمریکایی فیضان و بروندادش در چیست؟ در رویای آمریکایی. رویای آمریکایی مبتنی است بر چی؟ بر امریکن ولیو، ارزش‌های آمریکایی. ارزش‌های آمریکایی از کجا برخواستن؟ از امریکن اوکنینگ، یعنی بیداری آمریکایی. آمریکایی‌ها 5 موج بیداری داشتن. یکیشون بیداری موسوم به زدودن بردهداری بوده در دوره آبراهام لینکلن. این بیداری‌هایی که رخ داده، ارزش‌هایی از توش جوشیده که اون ارزش‌ها شده رویای آمریکایی. جمیع اینا میشه مفهومی به نام امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی. سبک زندگی آمریکایی چه چیزی رو میده؟ امریکن آیدنتیتی، هویت آمریکایی. این هفتا رو وقتی شما یک بار چک کنید میشه امریکن اسپریت، روح آمریکایی. پس این پیامه جدا از ایدئولوژیش نیست، ایدئولوژیش جدا از رویاش نیست، رویاش متأثر از ارزشاشه، ارزشاش ریشه در بیداریش داره. این ستا میده سبک زندگی آمریکایی، سبک زندگی آمریکایی هویت آمریکایی میده. هویت روبروی غیریت. مهمترین ویژگی مسلمان غیرتشه دیگه. غیرت یعنی غیریت، یعنی از یک کسی یه چیز دیگه. آقا شما سر مساکت با اعضای خانوادهت غیریت داری، یعنی شما ممکنه ناراحتی لثه داری، ناراحتی دندان داری، با اون مسواک که نباید بذاری خانوادهتون همون مسواک رو استفاده کنن. پس یه خودی غیر خودی داری. حوله شما ممکنه قارچ پوستی داری، نمیخوای که اعضای خانوادهتون آلوده بشن، لذا حوله شما. پس شما در حولتون، در مسواکتون با دیگر اعضای خانوادهتون غیریت دارید. حالا اعضای خانواده شما به هم محرمن، دیواری دور خونه شما هست، شما رو از همسایتون، از اقوامتون دور میکنه. چرا؟ چون غیرت دارید. خانم ها حجاب دارن چون عفت دارن، مردان اون خانم ها غیرت دارن. این عنصر غیریت نقطه مقابل هویته. هویت یعنی این همانی، اما در غیریت یعنی این نهانی، یعنی نگاه پارمنیدسی، نگاه هراکلیتوسی. در نگاه پارمنیدسی این همان است، هویت این از اون گرفته میشه، همونه. اما در غیریت این نه آن. پس هویت روبروی غیریته. هویت آمریکایی هویت طمعه، هویت لسفره، هویت گریده. ما غیرت دینی داریم، غیرت ایرانی داریم، غیرت ملی داریم. این غیرته به ما میگه این هویت مال تو نیست. از این رو ما بی سر و صدا درگیر این سبک زندگی، درگیر این هویت، درگیر این سازوکارها شدیم. اجمال نکته اینه، اینجوری جمع‌بندی کنم که ابلیس سه تا ضعف داشت: کبر، حسد و طمع. نظام تمدن بشری، فرهنگ ایرانی، فرهنگ یونانی، فرهنگ رومی، فرهنگ آلمانی، فرهنگ چینی، فرهنگ یهودی، هر فرهنگی یکیش رو رصد کرده، طمع رو. اسطوره هاشون در اسفندیار، در بئوولف، در سامسون، در آشیل، در زیگفرید، اسطوره هاشون تمرکزش روی طمعه. قرآن جامعش رو دیده، طمع و حسد و کبر. جمیع اینا رو امام راحل معتقد بود که آمریکا داره. آمریکا استکبار جهانیه، یعنی مقام کبریایی برای خودش قائله، تکبر داره، طمع هم که داره. همونطور که ابلیس و شیطان مسیرش مسیر انحطاطه، عموسام هم مسیرش مسیر انحطاطه، راه نجات نداره. ما چه باید بکنیم؟ یک، شناخت خوب این بیماری و اجازه ندیم این بیماری در جامعهمون باز تولید بشه. گرید و طمع در جامعه ما نیاز به جنبش اجتماعی علیه اون داره. البته خب حالا جوانان دانشجو و طلبه جنبش مردمی مبارزه با ربا رو شروع کردن، استقبال بسیار خوبی هم در جامعه ایرانی و بیرون ایرانی از این حرکت شده، اما یه قسمت کاره. زدن ربا یه قسمت کاره. مسئله زدن طمع به عنوان یه سازوکار فرهنگی، زدودن بیماری، یعنی واکسیناسیون جامعه در مقابل بیماری عموسام. عموسام یه بیماری داره، طمع داره، عبد و طمع، بنده طمع. این بیماری علاج نداره. برید ببینید آیات قرآن چی میگه، برید ببینید روایات چی میگه. هرس و آز ولع در وجوه منفی که اینا مد نظر دارن، نجات درش نیست. ما راه زدودن این رو در نفی کپیتالیسم میدونیم. سرمایه گرایی رو اینجوری میذاریم کنار که همه پدیده ها کالا نیستن. یک. دو، پدیده ها اون درصدشون که کالا هستن قیمت دارن، ولی بسیاری کالا نیستن و قیمت ندارن، بها دارن. انسان با طمع به هیچی نمیرسه، باید بها داشته باشه، خودش و کارش. توهینه که به یک کسی بگه قیمت کارت چقدر، قیمت خودت چقدر. این باید فرهنگ بشه، این ادبیات قرآنی. نکته کلیدی اینه که زهد به معنی نخواستنه. میتونه بخواد، میتونه داشته باشه، نمیخواد. یعنی تفوق داره بر پدیده. تزهید و زهد نوعی از نظام معیشت، نظام اجتماعی میده که حتما و الا و لابد درش مصرف گرایی نیست، بیلبورد ها نیست، تبلیغات به آگهی های جور و جور نیست. زندگی یه شادابی دیگه ای داره. ای آقا این تنوع گرفته میشه، الان زندگی تنوع داره، هزار جور قاشق چنگال، 100 جور ماشین، 500 مدل موبایل. این که نمیشه اگه تبلیغات نباشه، ما چجوری انتخاب کنیم فلان کنیم؟ شما بخش عمده ای از عمرت رو میگذاری که فقط بری یه پولهایی در بیاری که بتونی این کالاهای متنوع رو تولید کنی. کی زندگی میکنی؟ یعنی تو شدی کالا. اون میمونه رو در دوره کودکیت برات طراحی کردن، به تو القا کردن. این میمونی که به اصطلاح داره میدوه، این میمونه همه عمده نسل بعدی بشره. مقلدانه داره چیکار میکنه؟ داره میدوه تا بتونه به اون موزه برسه و داشته باشه. و تو اولین مسئلت اینه که خودتو از قید کالا بودن، از بردگی نجات بدی، آزاد بشی. این نظام بردهداری رو اگه بخوایم خودمون رو ازش نجات بدیم، راهش اینه که زهد رو مبنا قرار بدیم. اگر بد جا افتاده میگیم قناعت. آقا قانع باشی. قناعتی که میتونه زندگی رو درست کنه. اونا میگن بیماری عظیمی به نام بیماری استراب حاصل اینه که بشر یه چیزایی رو میخواد، نمیتونه بهشون برسه، در این مسئله استراب داره، میرسه نمیرسه، شد نشد. ما میخوام بشر آزاد بشه. آقا برس به خودت، برس فکر کنی، برس تعمق کنی، زیبایی ها رو ببین، این بارون رو ببین، برف رو ببین، طراوت شاخه ها و گیاه ها رو ببین، حرکت اون مورچه رو ببین، زیبایی ها رو نگاه کن. چرا صبح تا شب باید بدوی؟ عالم که تو کتاب ها نیست. پهنه طبیعت و درون خودت رو مطالعه کن. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. چرا نمیبینی؟ افلا تبصرون که در پهنه زمین آیتها و نشانیهایی است برای شناخت خودت و خدا. و در درون نفس خودت کتاب طبیعت رو بخون، کتاب نفس خودت رو بخون. هی سرتو میکنی تو کامپیوتر، تو اینترنت، توی شبکه‌های اجتماعی، توی کتاب، دنبال چی هستی؟ و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. چرا نمیبینی؟ این نهیبی که خدا میزنه اینه. ما زیبایی ها رو نمیبینیم، ما زندگی نمی کنیم. این روش ما رو تبدیل کرده به یک ماشین، به یک برده بیشتر خواستن و بیشتر داشتن با مالکیت درجه یک. و آخرش هم اینست که دیدید. لذا عموسام به دلیل بیماری ذاتی طمع بیماره و مردم تو خیابونن، به نتیجه هم نرسیدن، چون انذاری صورت نگرفته. افتادن دست یک دیوانهی به نام ترامپ که این تنها راهی که برای نجات اینا داره این که درهای آمریکا رو ببنده. این کشورها نیان، اون کشورهایی که کارگر میفرستادن 4 ساله مثل برزیل و جای دیگه 3 سالشو قطع کرده 1 ساله بیان برن، شغل فقط مال آمریکایی‌ها. از بیرون چینی‌ها میخوان کالا بفرستن، مالیات عوارض و گمرکی بسیار زیاد، لذا نتونن بفرستن. کالا فقط آمریکایی تولید بشه، آمریکایی مصرف بشه، بعد کالای آمریکایی صادر بشه، بین مکزیک و آمریکا دیوار کشیده بشه. جواب نمیده این چیزا آقای ترامپ. اون 310 میلیون نفر رو باید از پدیده منحوسی به نام طمع بگیری. شما نیاز داری بنشینید قرآن رو تلاوت کنید، آیه آیه بفهمید. شما آمریکایی ها و غربی ها نیاز دارید ببینید 14 معصوم هست که اینها هر کدومشون در بعضی از روایاتشون نسخه هایی برای درمان شما پیچیدن که هیچ فیلسوف شما میگید فیلسوف دیگه، آقای آدام اسمیت فیلسوفتون، پدرتون رو در آورد. شما شیعه و پیرو آدام اسمیتید، این شما شیعه فرویدید، این برار سر به شما میگه که حیوان غیر قابل اعتماد. خدا در قرآنش میگه که شما از ملک بالاترید، از ملک بالاتری، بها داری. او میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماده. آخ حرف خدا و حرف امام صادق خونده میشه تو دانشگاه های ما یا حرف فروید؟ فروید اون دیگه قال الصادق و بذار کنار، بچسب به قال فروید. آیا حرف قرآن در زدودن این مسائل مبنا قرار میگیره یا حرف آقای جرمی بنتام؟ کافیه بگی یوتیلیتاریانیزم، مکتب اصالت فایده، توسط آقای جرمی بنتام همه چیز فایده داره. آقای بنتام، قرآن اومده اینو روشن کرده، میگه منفعت و ضرر است. منفعت و ضرر همونی است که علمی براش به وجود اومده به نام علم حسابداری. قبول آقای بنتام، همه چیز باید منفعت داشته باشه، اما قرآن میگه به شرطی که شما اسیر بیماری و مصیبتی نشید بالاتر از ضرر که اسمش خسارته، و طلب کنید بالاتر از منفعت که اسمش فلاحه. میتوانی برسی به نفع و ضرر. ظاهرا امام حسین ضرر کرد در کربلا اما به فلاح رسید. ظاهرا یزید و شمر و ابن زیاد منفعت بردن و ابن سعد، اما به خسارت رسیدن. خسارت بالاتر از ضرره و فلاح بالاتر از منفعته. در نظام ذهنی و فکری توی فیلسوف جناب آقای جرمی بنتام، این مؤلفه های الهی و وحیانی نیست. بدبخت و ذلیل کسی که وقتی اسم فیلسوفان غربی میاد فکر کنه اونا دیگه چهارچوب حوزه مفاهیم رو در نوردیدن و در ترمینولوژی دیگه مفهومی نیست که اونا نشناخته باشن و کار نکرده باشن. اما بزرگتریناشون، قدرتریناشون تا نوک ناخون قرآن هم نمیرسن. به جمله آخرم، نگران نباشید. چرخه دست نامرئی بازار رو دیدید؟ قرآن بهش میفرماد ید الله فوق ایدیهم. در مقابل دست نامرئی بازار که تقلبی پشت پرده وایستاده داره تبلیغات رو کنترل میکنه، پول رو کنترل میکنه، خدای ما در قرآن دستی داره که بالاتر از همه دست هاست و در دست نامرئی بازار اینو نمیبینید. اما فرمود که رزقتون میکنم خودم. این رزق گاهی اوقات از یه جایی حساب میشه و گاهی اوقات حساب نمیشه. رزق من حیث لا یحتسب، از کجا حل کنیم این مشکلات رو؟ میده بهت. لذا رزقش میاد میرسه به بیع. بیع ما در قالب انفاق، انفاق ما منتهی میشه به شرا که خدا میخره و برکت میده. عزیز دوستان عزیز، عموسان بیماره، بیماری جدید نیست، کهنسال شده، پیر شده، آلزایمر گرفته، پارکینسون گرفته، غدد سرطانیش از همه جای زده بیرون. اما این آقای عموسان روز اول با این بیماری متولد شد و شکل گرفت. ما اگر میخوایم نظام تمدن بشری رو اصلاح کنیم و تمدن اسلامی ایرانی جدیدی به وجود بیاریم، این تمایزها و افتراقها رو باید به خوبی بشناسیم خارج از مباحث سیاسی و در تفکر استراتژیک در حوزه بیماری‌های تمدنی رو بشناسیم، بتونیم محقق کنیم. ماییم و قرآن عظیم و اطرت و بعد هم خرد بشری. از این سه ابزار اصلی و از سه عنصر اصلی، قرآن عظیم، کلام وحی، نگاه 14 معصوم، اطرت و عقل بشری در شرایط امروز، در ترکیب اینها میتونیم استفاده کنیم و راه حل جدیدی برای اداره جهان و رهایی 8 میلیارد نفر جمعیت کره زمین پیدا کنیم. از نست شما به دور که در غفلت به سر ببرید و اون بیماری در جامعه ما هم ریشه بدواند. این از نست شما به دور. ان شاء الله و سلام.